بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساس عبد الندار، تاریخ 19 اردیبهشت 1396.
داماد بیان کردیم، چون عبارتشون نبود و یک اضافه هم داره که دیروز عرض نشد، این بخش رو دو مرتبه تکرار میکنم. فرموده که لا اشکال فی ان العقلاء به ما هم کذالک، یعنی به ما هم عقلاء، لا يتوقفون في محتمل المطلوبيه ولا يقتحمون في محتمل المبغوضيه في مقاصدهم واغراضهم في شيء من الموارد. اون چه که محتمل المطلوبيه هست، مقصود از این که محتمل المطلوبيه هست این که نه اینکه شک دارن مطلوبشون هست یا نیست، یعنی شک دارن این صغرای مطلوبشون، مطلوبشون معلومه، این صغرای مطلوبشون هست یا نیست. در این موارد که نمیدونن این صغرای مطلوبشون هست یا نه، لا یتوقفون. و در جایی هم که محتمل المبغوضیه هست، احتمال مبغوضیتشون میدن به این معنا که باز ممکنه مبغوض مصداق مبغوضشون باشه، اونجا هم لا یقتهمون، اونجا مرتکب نمیشن، انجام نمیدن، دست نمیزنن به اون کار در مقاصد و اغراضشون. و اذا کانوا کذالک فی الامور الراجعت الیهم فبه طریق اولا فی الامور الراجعت الی موالیهم. که ما دیروز یه چیزی هم اضافه میکردیم که قوی تر بشه، به که ایشون میفهمن وقتی نسبت به مقاصد خودشون این چنینن، به طریق اولا در امور راجعه به موالیانشون این چنینن. ما گفتیم حالا یا مساویه یا اولویت داره که دیگه قوی تر بشه. و اذا کانو، بله چرا؟ لأنهم يرون العبد فانيا في مقاصد المولى و به منزلت اعضائه و جوارحه. چون عبد را اصلا برای عبد استقلالی در مقابل مولا قائل نیستن، اینو فانی و ذوب شده یه در او میبینن و خودشونو به منزله اعضا و جوارح مولا میبینن، دست و پای مولا. خب دست و پای مولا، اعضا و جوارح مولا در چه راهی گام برمیداره؟ در گام مقاصد خودش. پس اینا هم در چون دست و پای او هستن در راه مقاصد او. به حیث یجب ان یکون مطلوبه مطلوب المولا و غرضه غرضه لا غرض و نفسهی و مطلوبه. یعنی عبد باید اینجوری باشه، اونچه که مولاش میخواد، خودش در قبال مولا غرض و هدفی نداشته باشه، مطلوب او، غرض او همه همونی باشه که اومه. فاذا کان العبد فی امورهی به حیث ینبعث او یرتدع به احتمال نفع او الضرر. حالا که عبد این چنین شد نسبت به مولا، باید اینجور باشه که به حیث یندفه، فاذا کان العبد فی امور شخصی خودش به حیث ینبعث او یرتدع به احتمال نفع او الضرر، فیجب علیه به طریق اولا ان یرتدع به مجرد احتمال کون هذا مطلوبا للمولا او کون ذاکه مبغوضا له. و اذا کان هازا حکم العقلا به ما هم یعنی به ما هم عقلا، فکیف یحکم العقل به قبح الاقام به قاب من غیر بیانه. بعد اینجا یه استدراج دارن که اینو دیروز نگفتیم. نعم لما یعد الاعتناء به مجرد الاحتمال فی الموارد التي عرفت الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بنوا على الحكم بالعدم فی ما لم یکن للمولا مانع لا عقلی ولا عادی ان اعلام مقاصده ولم یکن مانع ایزن ان وصولهی الى العبد بعد صدورهی ان. ایشون می فهمن خب اگه حکم عقل اینه، این یه حرج و اختلالی در زندگی لازم میاد. مثلا احتمال الان بدیم که شاید الان فلان چیز رو واجب کرده باشه، بنابراین بر ما ده ها امر رو احتمال میدیم واجب کرده، ده ها امر احتمال میدیم حرام کرده باشه، باید احتیاط کنیم دیگه. اگر براءت شرعیه نباشه، او جعل نکرده باشه، توی سازمان به حساب عقل بخوایم کار بکنیم اینجور چیزی لازم میاد و میشه همچین چیز رو ملتزم شد. ایشون فهمده چون این چنینه و دیدن یه تضاهمی بین دو مطلب عقلی پیش میاد، یه مطلب عقلی اینه که اختلال نظام، هر جمعت و امثال اینها، اینا قبیحه و اینم مطلوب مولا هم نیست. از یه طرف وظیفه بندگیشون اقتضا میکنه که نسبت به محتملات مولا، محتمل المطلوبیش یا محتمل المبغوضیش هم چکار کنن؟ امتثال داشته باشه. اون حکم مال عقله، اینم که اختلال نظام و کذا و کذا لازم میاد حکم عقل. حالا اگر یه جوری بود که تمام ما یورید و المولا معلوم بود، یه مورد دو مورد بود که فقط محتمل کذا بود، تعارضی نمیشد، تضاهمی نمیشد، اونجا رو به احتیاط میکرد. اما یکی دوتا که نیست، وقتی یکی دوتا نیست، بین این دوتا حکم عقلی آدم میمونه که چه کار باید. چون این چنینی هست که میمونه چه کار کنه، عقلا اومدن گفتن که خب اونجاهایی که بناشون بر این گذاشتن، برای سامان دادن بناشون بر این شده که اونجایی که مولا هیچ مانع عقلی و عادی نداره از اعلام مقاصدش، این یک. دو، خودش مانعی نداره، خوفی مثلا از به خاطر تقیه ای چیزی والا این مانعی نداره. دو، مانعی از وصول هم نیست به طرق متعارفه. اگر این دوتا بود او مانعی نداشت، اینم وصول هم مانعی نداشت، اونجا بنایشون بر این گذاشتن که ابی نداره، اینجا وظیفه کندن نیست. گفتن و شارع هم این بنای عقلایی رو رد نکرده، پس میفهمیم بنای عقلایی رو قبول داره. رو این حساب اگر معدلی برات شرعی هم نداشته باشیم، میگیم فقط در این موارد. خب فرق این بزرگوار با سید یزدی که هر دو هم یزدی هن، آیه صاحب عروه یزدیست، سید داماد هم یزدیه دیگه، محقق داماد، ایشون هم یزدیه، داماد که میگن مشهور شده بخواهن که داماد مؤسس حوزه آیش قبل کریم حائریه، ایشون دیگه از این جهت به محقق داماد معروف شده و الا فامیلیشون داماد نبود. خب ایشون به خدمت شما عرض شود که هر دو یزدیه. فرق سید یزدی با ایشون این شد که ایشون همین جایی که ایشون گفت بنای عقلا بر این شده، اینو برد تو حکم عقلی و فرمود که عقل اینجا درک نمی کند طاعت را، وجوب طاعت را، که واقعا حکمی نباشه، او اصلا حکمی رو بیان نکرده، بدانیم حکمی رو بیان نکرده، یا بدانیم مانعی وجود داشت. اما اینجا که مانعی نبوده بیانم نکرده، اونجا فقط حق طاعت نیست، اما اونجا که نه بیان کرده یا مانعی وجود داشته، امثال اینا رو ایشون گفت. چه ایشون اینو اینجا رو میبره تو بنای عقلات، به حکم عقل کاری نداره به این توضیحی که دادم. فرموده نعم لما یعدی الاعتناء به مجرد الاحتمال فی الموارد التي عرفت الى اختلال النظام و عدم نظم المعاش بناو على الحكم بالعدم فی ما لم یکن للمولا مانع لا عقلی ولا عادی ان اعلام مقاصده ولم یکن مانع ایزن ان وصوله الى العبد بعد صدوره ان. این بنای عقلایی رو بر این گذاشت. و حیث و لم یردعهم المولا ان هاز البنا یحتجون علی فی ما اراد المولا ان یعاقبهم علی ترک محتمل المطلوبیه او فعل محتمل المبغوضیه به انکه. به چی احتجاج میکنم؟ به این که به انکه لو اردت لکان علیک الاظهار و الاعلام و هاز البنا که بنائهم علا حجیت الظواهر لتنظیم امور المعاش فانه لولا لکان الامر معدیا الى الاختلال و الاختشاش. اگه حجیت الظواهر نبود خب مردم چکار میانن؟ با اشاره و فلان و اینا که نمیشه همه مقاصد رو فهمون. اختلال نظام، به خاطر که اختلال نظام لازم میاد، اختشاش نظام لازم میاد، اومدن گفتن خب این ظواهر حجته، ولو احتمال خلاف هم داره، ولی ریسک احتمال خلاف بهتر است تا اینکه ما اصلا بگیم حجت نیست، فلذا اومدن گفتن حجت. فتدبر فی هذا کله وقتنه. خب این فرمایش محقق داماد حق الطائعی، نه سید، شاید بتونیم بگیم که سید صاحب قربه غلیظتر، نه چون ایشون این قسمتشو برد توی حق الطائع، نه برد تو حق الطائع، تو بنای عقلایی و اینکه شاره رد نکرد. حالا اینجور بخوایم محاسبه بکنیم بله ایشون میشه، اینجوری بخوایم محاسبه بکنیم بله، ولی در نتیجه ایشون چیز تر. خب این دوتا مطلب که از این دو بزرگوار بود که عرض شد. حالا اشکال سوم، چون این اشکال ها نزدیک به همه، ما مناقشات رو میذاریم بعد ذکر میکنیم که به همه اینا. اشکال سوم مبنای شهید سعد قدس سر هست که ایشون دیگه اغلظ من الکل. ایشون قائل است به این که همونطور که عقل عملی انسان درک میکنه که باید اطاعت مولا کرد، ما چه دلیلی داریم بلکه باید مولا رو اطاعت کرد جز این است که یک مدرک عقل عملی است مثل بقیه مدرکات اولی عقل عملی انسان. عدل خوب است، ظلم بد است و سایر امور بدیهیه که در منطق ذکر شده، اینا مدرکات عقل انسانه دیگه، برنا برهان نیست. با یه برهانی اون اثبات نمیشه، اون برهان از خود اینا تشکیل میشه، برهان یسی تشکیل میشه، از یه قضایایی تشکیل میشه که اون قضایا دیگه خودش نیاز به برهان نداره، ولا لتسلسل به جای بنده میشه. انسان یک واقعیاتی را یا امور نفس الامری را هست چه اینا را درک میکن دیگه، اونا امور بدیهی هن، امور نظری از اونها استنتاج میشن، ولی اونا سرمایه های اولی انسان. اینا رو بشکنه بود. مثلا همین عدم امکان اجتماع نقیزه، عدم امکان ارتفاع نقیزه، نه هستش نه نیستش، اینا عقل درک میکنه. برهان هم اینا برهان نمیخواد، اینا خودش پایه های تشکیل براهین هن که در منطق بیان شد. خب یه سری قضایا هست این چنینیه. این که باید از مولای حقیقی، یعنی کسی که خالق شماست و کسی که هر چه شما دارید از اوست، حدوثن بقائن همه و همه از اوست و شما در مقابل او فقیر مطلقی، این عقل بدیهی انسان درک میکنه که باید از این اطاعت بکن. اگه امری رو خواست، انجام امری رو یا ترک امری رو خواست، باید اطاعت بکن. این لا برهان علیه، این بداهت عقل انسان، این امر واقعی و نفس الامری رو درک میکنه. همانطور که ایشون میفرماد عقل اصل این مطلب رو درک میکنه که باید اطاعت کرد، حدود و صغورش هم همون درک میکنه. کسی دیگه نمیاد بگه که کجاها باید اطاعت بکنه. در مقامی که حدود و صغور کجاست، مشهور گفتن اونجایی است که قطع داشته باشی، یا اگه قطع نداری یه اماره‌ای که خود اون مولا او را طریق به او قرار داده و حجت بر او قرار داده داشته باشی. پس میشه این حد این اطاعت، اونا میگن حدش کجاست؟ حدش اونجاییست که اون خواسته او معلوم باشد، بالعلم الوجدانی او التعبد. اما ما که به این عقلمون مراجعه میکنیم، میبینیم نه، اوسع از این میگه، میگه هر جا پرده از رخ خواسته مولا ولو به نحو احتمال برداشته شد، حیثیت قطع که کشف 100% است، هیچ دخالت نداره. اصل الکشف، اصل الاحتمال، این مولای این چنینی، اونی که وجدان عقلی انسان، عقل عملی انسان که راجع به ما ینبغی ان یفعل و ما ینبغی ان لا یفعله، اینا رو درک میکنه، میگه این مولا که همه چیز تو، خالق توست، مالک توست، ولی تو، هر چه داری از اوست، این هر خواسته ای احتمال میدی داشته باشه، تو باید امتثال بکن. اگه قدرت داری، اگه میتونی، باید انجام بدی. خب اونجا هم که نمیتونی، مثلا اینقدر زیاده، خب نمیتونه دیگه، ولی تا میتونی باید انجام بده دیگه. وقتی قدرت تموم شد تو معذور. خب حالا 100 تا چیز رو احتمال میدی، 100 تا چیز خب نمیتونم، 10 تاشو که میتونی انجام بده انجام بده، هر چیز هم نتونستی، قدرت نداری. پس بنابراین این استدلال کردن و برهان آوردن اینجا جاش نیست، اینا مسائل مدرکات عقل عملی بدیهیه و اینجا نمیتونیم بگیم از هر آقایی از هر کسی میخوای بگیم چرا مولا رو باید اطاعت کرد. مثل اینکه بگی چرا اجتماع نقیزه محاله. خب چجور استدلال کنیم؟ بگیم هر استدلالی بکنیم اینو قبول نکرده باشیم، میگیم خیلی خب نتیجه اون استدلال میگه هست، خب میشه نباشد، چیز ثابت نمیشه. این استدلالی نیست، این برهانی نیست. فلذا بعضی بزرگان معاصر که اشکال کردن که اینا که حق و تایید شدن دلیلی ندارن. و بله مثل اینه که بگی اینا که میگن اجتماع نقیضه مال دلیلی نداره، اینا بدیهیه، دلیل نمیشه برای چه قامه که. بله منبهات میشه، منبهات میشه اقامه کرد که ذهن اگه غافل از درک گاهی این غفلتش از بین بره و این واقعیت رو درک بکن. خب پس بنابراین اونی که ما میفهمیم اینه که مولای حقیقی اینجا. بله موالی غیر حقیقیه که به خاطر یک جهات و مصالحی اومدن یه حق مولویتی براش قائل شدن برای تنظیم امورشون که جعلی هست اونا مولویت هاشون، یا نه حالا یه مقداری هم بالاتر از جعلیست، مثل اونا که در سلسله علل انسان واقع شدن، بالاخره مادرش پدرش اینا که در سلسله واقع شدن که وجود اینا، که البته این به خاطر این است که خدای متعال اینجور اراده کرده که اینا در سلسله واقع بشن، ولی خب مثل حضرت آدم میتونست مستقیما خلق، مگه خدا نمیتونه همه آدم هایی که در روی زمین هستن خودش اراده کنه اینا بدون پدر هم خلق بشن؟ خلق بشن دیگه، اذا اراده شیئا یقول له کن فیکون. این که این ترتیب رو اتخاذ کرده رو مصالحی است، نه اینکه نمیتونسته. این که افراد از صلب ها باشن، حالا یه جایی هم تخلف این کارو نکرده دیگه، مثل حضرت عیسی اینجور نکرده که عموده این داشته باشه، یا حضرت آدم اینجور نکرده که او حتی عموده این داشته، او یه عمود داره اون هیچ عمودی نداره، ولی به خاطر مسائل این جهاتی اینجور قرار داده که از این طریق باشه، این هم به خاطر اوه. فلذا اینا همشون بلغیرن، هیچ به ذاتی در هستی وجود نداره غیر از اینا. بله اونا در این حد عقل درک نمی کنه که حتی خواسته های درونیشون که شما هم اطلاع نداری، به تم نگفته، گشتی هم پیدا نکردی، اما نسبت به مولای حقیقی همچین درکی داره. خب پس بنابراین بر اساس این حق و تائی که این که میگن قبح عقاب بلا بیان دیگه درست نیست. چرا؟ چون در حقیقت ما قبح عقاب بلا حق طاعه است، هر جا حق طاعه است که عقابش کل نداره که. و به عبارت دیگر همین احتمال بیان خودش در این مورد قبول، قبح عقاب بلا بیان قبول، اما این کبرا در مورد خدای متعال و مولای حقیقی جا نداره، چون همیشه بیان هست، بیان همون احتمالیست که شما میدید. بله اگه یه جا احتمالشو نمیدی قطع به عدم داری، بعد معلوم شد خطا کردی، قیامت معلوم شد خطا کردی، قطع به عدم خواست مولا داشتی، خب بله اینجا قبیح اقامت بکنن، چون اصلا احتمالم نمیدادی و یا غافل بودی اصلا. بلا تقصیرن، بلا تقصیرن غافل بودی از. بله پس ما هم حق و تائی هستیم، قبح عقاب بلا بیان به این معنا که اگر حتی احتمال هم در ذهنش نبوده، چون قطع به خلافش داشته، و یا غافل بوده که اگه غافل بوده قطع هم نداره دیگه، چون اذا التفت اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک. بله اونجا درسته. پس یا اینجوری بیان کنیم، اینا دیگه حالا توضیحاتی است من عرض می‌کنم در کلام ایشون، که یا بگیم اصلا قاعده قابل بیان غلط هست، این خیلی دقیق نیست، باید گفت که قاعده قبح عقاب بلا بیان درست است، کما اینکه محقق عراقی قدس سر در مقالات فرموده این هیچ که درش شک و شبهه نداره، حتی اخباری، حتی اخباری میگه بیان هست به واسطه ادله احتیاط. شهید صدرم در حقیقت قبول داره تصریف فرموده اونجایی که قطع به عدم داره یا غفلت داره اونجاها اقاب قویه بدون بیان، اما همون جایی که فقط احتمال میده اینجا نه اقاب بلا بیان نیست، همین احتمال خودش چیه؟ خودش بیانه. منطقه این بیانا هرچه قدرتمندتر میشه مسئولیت و ادانه اقوا میشه. اونجا که صرف احتماله، بله وظیفه است و اگر انجام نده حق استحقاق عقوبت داره، اگر مزنه پیدا کرد بیشتر میشه، اگر قطع پیدا کرد آکد میشه. اون مراتب احتمال که هرچی قوت پیدا میکنه در اصل مطلب تأثیر نمیذاره، در درجات مطلب تأثیر نمیذاره. خب ایشون میگه عقل ما اینو میفهمه. بنابراین این که مشهور گفتن که در موارد شبهات حکمیه حکم عقل عقاب بلا بیان است، این تمام نیست، این قابل تطبیق در شبهات حکمیه نیست. یا باید انکار کرد که بعضی کلماتش رو انکاره، خب قابل هم قبول نده. این عرض کردم خیلی عبارت دقیقی نیست، مگر در اون حوزه تطبیق ملاحظش کنیم، یعنی بگیم حالا اون بقیهش متویه، و یا این که بگیم تطبیق به ما نحن فیه نمیشه. عقاب بلا بیان یعنی عقابی که حتی بیان احتمالی هم نباشه، شما احتمالم ندی، اما در شبهات حکمیه فقیه که احتمال داره میده، احتمال وجوب میده، احتمال حرمت میده. بحث ما در اونجاست، نه اونجایی که اصلا قطع به عدمش داره، ادله قائم شده قطع به عدم داره ولی واقعا این چنین نیست، جهل مرکبه. و یا این که غفلت داره، آدم خیلی وقتا از یه چیزی غفلت داره. شیخون الاستاد قدس سره میفرمود که من یه چیزی از آقای استاد عبدالهادی سوال کردم که این بیت المال تو ادله تو یعنی چی؟ بیت المال چی مقصوده؟ ایشون فرمود به من اولین باره که تنبیه دادی برای این که من چیز در ذهنم، حالا یعنی چی واقعا؟ ایشون از خوش رفتیش میدونست، اون آدم به این مرجع عام بعد از آقای بروجردی ایشون شد مرجع عام جهان تشیع. ایشون میگفت صاحب نفس زکیه بود، جعلنا الله تعالی منهم، طلبگی اگر منهای از اینها باشه هیچ مزه ای نداره. گفت اولین باره، اعتراف فرم، اولین باره که اصلا غفلت داشتم از که این یعنی چی. خب بله اونجا عقاب بلا بیان. خب ایشون میفرمایند که چیه؟ بله چرا؟ چون قبل از این یعنی قبل از یعنی میدانیم تشریع و خواسته ای ندارد. چرا؟ یا فرضمون اینه قبل از شرع یعنی میدانیم خواسته ای ندارد، ولی هر جاک بدونیم خواسته داره یعنی تشریع دیگه شرع. اون کلام منافاتی با این کلام نداره، اونجا یعنی میدانیم ندارد. خب پس بنابراین این هم فرمایش ایشونه که حق الطالب. بنابراین این بزرگان که همشون هم من از ساده هستن، من از سادت الاعلام، هم صاحب عروه، هم محقق داماد، هم شهید سعد، همه این بزرگان قائل به حق و طاعن، منتها ایشون حق و طاعه بی استثناء و کامل ایشون قائله. الان اون دو بزرگوار که انه یه تفاوتی داشتن دیگه، مرحوم سید یزدی در یک جای حق و طاعه قائل بود، یه جایی هم گفت که فرمود که نه، اونجایی که میدانیم نگفته و میدانیم هیچ مانعی هم وجود نداشته، اونجا قائل به حق و طاعه نبود. مرحوم محقق داماد که همه جا هم ایشون قائل بود، اون تا یه منبهی هم آورد که سید اون منبه رو نیورده و ایشون منبهش استدلال کرد برای مطلب، نگفت یه قضیه واضح. دلیلش ایشون آورد، دلیل اینه که وقتی خودشون نسبت به مقاصد خودشونی بل اولویه باید اونجا نباشن، پس از این راه این مطلب رو خواست اثبات بکنن. اینم فرمایش ایشون. پس باز منتها باز در مقام پیاده شدن یه مندوهی قائل شد. اما شهید صد نه، میگه که این حق و تعالی برای مولا موجوده، منتها یه واقعیتی وجود داره که حالا اونا تصریح بهش نکردن اما ایشون تصریح کرده جایی، و اون اینه که این مدرک عقل عملی معلق است به این که خودش ترخیص نکن، کما اینکه ایشون در موجب متابعت قطع که مشهور میگن اونجا یه قید، همین قید رو ایشون داره که متابعت قطع لازمه، مشروط به اینکه خود اون مولا نگه لزوم نداره، اگه بگه دیگه بر ما لازم نیست، منتها حرف اینه که اون نمیتونه بگه، اون نمیتونه بگه یه حرفه، اما اینکه این حکم معلق نیست حرف آخریست. این معلقه، یعنی اگه گفت ما دیگه خاص از آشتاقدار نیستم، خودت گفتیم بنده یقین دارم او گفتی سله، حالا میگی ترک این عمل قد نکنی اب ندار به من دیگه چی. منتها ایشون میگه خودش نمیتونه بگه، چون تناقض در ذهن عبد لازم میاد که اگه واجب کردی چرا میگه اب نداره، اگه میگه اب نداره چرا واجب کردی، نمیتونه قبول کنه، فلذا گفته او میشه لغو، چون قابل پذیرش نیست برای عب. ولی اگه فرض کردیم میشد بگه و عب بپذیر، بله دیگه قطعی نبود. این یه قیدیست که وجود داره، این حاصل کلام این سه بزرگوار. حالا اون بعد فرمایش محقق ایروانی و فرمایش منتها، ما اینا رو جدا میکنیم چون مسلک و راه چیز دیگریست. حالا آیا این فرمایش این بزرگواران تمامه یا تمام نیست؟ خب حالا دیگه وقت تمام شد، میخواستم امروز این رو تمام کنم که خدای متعال نشد صلی الله علیه و آله. انشاءالله شنبه که بحث هست میشه.